بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق مجدد تشرف یکایک حضار محترم، علمای بزرگوار در محضر، خانواده های گرانقدر شهیدانمون در این محفل تکریم از مقام سه شهیدی که از یک خانواده اند شهیدان عبوری، این توفیق را در پیشگاه الهی شاکریم. هر کسی مقامی میخواهد که مقام او را هم خداوند بستاید، هم انبیا و پیغمبر اکرم بستاید و هم همه اولیا و ائمه او را بستایند و هم قهرن مورد ستایش همه انسان‌های متدین خواهد بود، باید توفیق تهجد را پیدا بفرماید. فتهجد، امر شده است به پیغمبر اکرم که اهل تهجد باشد. سر تهجد هم در ذیل آیه برای این است که خدای متعال میخواهد پیغمبر را و هر کسی که به دامن تهجد افتاده است او را به مقام محمود برساند، اون مقامی که پسندیده است، مورد سپاس واقع شده است. هر کسی این حقیقت را به دست بیاورد مورد ستایش قرار می گیرد، محمود می شود. با این که در اول سوره مبارکه حمد فرمودن الحمد لله رب العالمین، حمد و سپاس به نحو اطلاق مال خداییست که پروردگار تمام عالم هاست، اما در آیه تهجد در سوره اسراء به پیغمبر خطاب شد که تهجد داشته باش تا این که به مقام محمود برسی، یعنی مقامی که مورد حمد همه حامدین عالم واقع می شود. پس همون حمدی که مال حق متعال است، خدای متعال اون حمد را و سپاس را برای کسانی که اهل تهجد می شوند مقرر می فرماید. از اینجا وارد نکته‌ای در مورد شهیدان عزیز ما، میز شهدای عزیز ما با دیگر کشته های توی میادین جنگ های گوناگون عالم این است که شهیدان ما کسانی بودند که اهل تهجد بودند، اهل ذکر بودند، اهل شب زنده‌داری بودند، کسانی بودند که بر محور ولایت اهل بیت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش در میادین جنگ بودند. تهجدی هم برای ما ممدوح است که اون تهجد به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر تعلق بگیرد، وگرنه کم نیستند شب زنده دارانی که چه بسا همین الان در سوریه وهابیون افراطی و سلفی های افراطی که میز و مرزشون از عموم اهل سنت و جماعت جداست، اونها ربطی به اهل سنت و جماعت ندارن. اهل تسنن غیر از سلفی های افراطی هن و غیر از وهابیت افراطی هن. اونها هم نماز میخوانن، اونها هم چه بسا اهل تهجد هم باشن، چه بسا پیشانی هایشون از سجده ها پینه داشته باشد، اما هم شیعه می کشن هم اهل سنت می کشن. اون تهجدی که در مسیر اهل بیت علیه السلام و السلام و علیه السلام و السلام قرار دارد. جوانهای عزیز، ما تمام چشم امیدمون شمایید. در سنین ما به شما چشم دوخته ایم، شما جوانان هم به کودکان و فرزندان خردسال چشم می دوزید که تا در دوران پیری شما این عزیزان جوانان عصر شما باشند. اونی که برای یک جوان توی این فضای به وجود آمده معنوی ایران الهی است، به برکت خون شهیدان عزیز و بزرگوار، این است که اهل تهجد باشید، هم در انجام واجبات الهی کوشا باشید، هم در ترک محرمات سعی باشید، بکوشید که نه قلبتون، نه ظاهر و نه باطن، انشاءالله به گناهان آلوده نشود. جوان آلوده، شخص آلوده تاریک است، از او فائده به خیری بر نمی خیزد. هم در بخش واجبات به واجبات شرعیتون توجه کنید، هم در بخش محرمات در رابطه با اجتناب از گناهان کوشش کنید. کوشش برای اجتناب از گناه باید بیش از کوشش در انجام واجبات باشد. اما علاوه از این، ما از شما انتظار داریم که اهل تهجد بشوید، اهل شب زنده‌داری بشید. مقامات انسانی برای شما در عالم پهن شده است، خدای متعال دعوتتون کرده است به سوی خود. هیچ کس هم راه تعالی شما را نمی بندد. اونایی که اهل موعظه و وعظ در اجتماعین، اونها هم شبان روز شما را به سوی سفره‌های غیب عالم دعوت می کنند. این سفره‌ها گسترده است، تاریکی شب و خلوت شب در پیشگاه الهی یک سفره است مخصوص است، کسی به شما کاری ندارد، حتی اهل منزل هم کاری ندارند. شما هستید با خدای نظام هستی، با حقیقت عالم، که اگر به تهجد بیستید، خدای متعال نه تنها در مورد شب قدر فرموده است که ملائکه و روح از آسمان نازل می شوند، بلکه هر شب پشت سر هر جوانی، هر انسان متحجدی، هر کسی که اهل سحر است، که انشاءالله اهل خبر است، ملائکه نازل می شوند به پشت سر او به عنوان مأمومین، به نمازی که او می ایستد اقتدا می کنند. تنزل الملائکه و روح فقط مربوط به شب قدر نیست. در روایات ما آمد که هر کسی که اهل تهجد است، به خصوص تأکیدم شده است جوانهای عزیز، که وقتی به تهجد و عبادت و نماز می ایستن، ملائکه 9 صف پشت سر اونها به عنوان مأموم اقتدا می کنن. معلوم می شود هر شب مأمومین از آسمان می آین. درست است به من و شما فرمودن که پیغمبر به معراج رفت، شما هم اهل معراج بشوید، به معراج بروید. اما در طرف دیگرم گفتن هر کی در آسمان هست، شبها و سحرها به وفق هر افقی به زمین می آیند، پشت سر اهل تهجد به صف می بندند، 9 صف تشکیل می شود که یک طرف هر صف مشرق است و طرف دیگر صف مغرب، که این برای بیان سعه وجودی و قابلیت نفس ناطقه انسانی است. انسان ظرفیت عظیمی دارد در روی زمین، برای همین است که حضرت آدم به تعبیر علامه طباطبایی قدس سره در المیزان میگوید وقتی که قضیه بهشت پیش آمد، اسکن انت و زوجک الجنه، تو و زوج و همسرت در بهشت سکونت بفرمایید، از بهشت بهرمند بشوید، ولی ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، مبادا به این درخت نزدیک بشوید که تا از ظالمین و ستمکاران قرار بگیرید. میگوید علامه طباطبایی وقتی که جناب حضرت آدم دید اگر شجره کذایی را نخورد باید در دائم بهشت باشد، و حال این که خدای متعال در آیه مربوط به آدم فرمود و اذ قال ربک للملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه، خدای متعال به ملائکه فرمود من میخواهم در زمین خلیفه بیاورم و جعل کنم. حضرت آدم متذکر اصل خلقت شد، یعنی دریافت که خلقت و آفرینش او برای بودن ابدی در بهشت نبود، بلکه اصل خلقت او برای جعل خلیفه شدن در زمین است. ولذا بر اساس این اصل قرآنی و الهی که خدای متعال این اصل رو در قرآن به پیغمبرش القا کرد و اذ قال ربک للملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه، گفت راه اگر سخت است در مسیر این راه می روم. لا تقربا هذه الشجره جنبه یک دلسوزی حق است که تو و همسرت در اینجا راحتی. از باب دلسوزی میگویم به اون شجره دنیا و زمین نزدیک نشو، چون در او سختی هاست، گرفتاری هاست.
آدم به طرف همین زمین آمد از باب این که سر آفرینش او در این است که باید خلیفه حق متعال بشود، اونم خلیفه در زمین بشود نه در بهشت. خدای متعال در بهشت بی زحمت خلیفه نمی خواهد. در دنیای پر از فراز نشیب و درد و رنج خلیفه می خواهد که اگر کسی بخواهد در دنیا مثل یک انسان و آدم زندگی کند، باید اینقدر صبر جمع کند تا اینکه بتواند این مدت عمر مقطعی قضایی در عالم طبیعت دنیا به خصوص در سطح و خشکی زمین رو بگذراند. ولذا توجه به اصل خلقت کرد که چرا خدای متعال مرا آفرید. خودش به ملائکه گفت به جهت خلافت آفریدم، ولذا خلیفه به زمین آمد. در دو طرف عالم کنه یکی مستخلف است خدای متعال که این خلیفه رو او جعل کرد، یکی هم در زمین خلیفت الله است، این هم این سوی عالم. ولذا یا به سوی حق عروج می کنن یا برای دیدن خلیفه تنزل دارن. خدای متعال در سوره قدر فرمود ملائکه و روح همه می خواهن بیاین در زمین تنزل کنن، بیان اینجا. با اینکه همه شب قدر می گوین ما بالا برویم، اما تمام ملائکه که با لفظ جمع در آیه آمد، با الف و لام جنس هم آمده که برای استغراق است، تمام ملائکه و حتی روح که حالت اطلاقی هم دارد، همه دارن میآیم به سوی زمین. چرا؟ چون اینجا خلیفت الله است. اگر در آسمونها حق است، چه این که در زمین هم خداست، هو معکم اینما کنتم، اما اونها به وفق شاکله وجودیشون حق متعال رو در عالم عقل میابن، بعد میگوین خلیفت الله در زمین است، جای تنزل است. نتیجه بحث این است قدر زمین را بدانید، چون خلیفه خدا در زمین تربیت میشود، تمام انبیای الهی در همین زمین به بالا رفتند، پیغمبر اکرم که خاتم انبیاست در همین زمین به کمالات نهایی انسانی اون چرا که تصور شدنی بود و اون چرا که امکان داشته است رسیده است، همه از اینجا برخواستند. ولذا اگر معراج هست، در جنبه دیگر تنزل الملائکه و روح هم هست. اگر کسی که در شب برای تهجد بیدار می شود که به معراج برود، ملائکه از آسمون ها تنزل می کنند، در پشت سر او قرار می گیرند تا با او به معراج بروند. این معراج ملائکه بر اساس مأموم شدن امامی که این امام خلیفت الله است، این گویا یک لذت دیگری دارد. ولذا بهترین لذت دوران جوانی این است که جوان رو به سوی تدینی داشته باشد تا امام بشود برای ملائکت الله. نکته ای در مورد پیر و جوان. پیران عزیز چون سنشون بالا آمده است، یک توفیق الهی نصیبشون در دوران پیری می شود و اون شکست دلیست. پیر در دوران پیری یک لذتی رو ادراک می کند که جوان در هنگام جوانی به طور نفوس مستکبی نمیتواند اون لذت پیر دوران پیری رو ادراک کند. ولذا یکی از لطائف دعای پیران در حق جوانها که انشاءالله پیرشید برای این است که این جوان به پیری برسد تا اون شکستگی دل و جان رو در ایام پیری ادراک کند. این یک لذتی است که برای جوان در دوران جوانی برای نفوس مستکفی کمتر حاصل می شود یا شاید هم حاصل نشود. اما اگر جوان هم در دوران جوانی عفیف بشود، در دوران جوانی یک لذتی است که این لذت را هم پیر اگر در جوانی نچشید در پیری قدرت چشیدن ندارد، یعنی شاکلش جوری نیست که بتواند بچشد. اون لذت دوران جوانی عفت جوان است، با جوان عفیف باشد. چرا؟ برای اینکه قوه شهوت، قوای دیگر غضبی و قوه قدرت، اعم از قوه های مربوط به جسم و اعم از قوه های باطنی، اینا همه در دوران جوانی سرکشی میکنن و مشکل است که جوان بتواند عفیف باشه، چشم او عفت داشته باشه، زبان او در حرف زدن عفت داشته باشه، قوه شهوت او عفیف باشد، قوه و قدرت جسمانی او که میتواند بزند ببرد، نمیتواند اینها رو کنترل کنه. اگر جوان در جوانی عفیف باشه، لذت عفت در جوانی بهترین لذت است که اگر پیران در جوانی این لذت رو نچشیده باشن، در دوران پیری قدرت چشیدن ندارن، برای اینکه هم قوه شهوت از اونها منتفی شد، هم قدرت و قوه بدنی اونها به ضعف گراییده شده است، ولذا نمیتوانند این لذت را اون طوری که هست بچشن. لذا در جوانان دو تا صفت مهم است، یکی صفت حیاست، دیگری صفت عفت است. از همین جا نکته ای را که جزو مبتلا به اجتماع هست عرض کنم. اون نکته در مورد ازدواج جوانان است. خدای متعال در سوره مبارکه یاسین فرمود سبحان الذی خلق الازواج کلها. آیه رو عنایت بفرمایید، منزه است اون خداوندی که همه را به صورت زوج آفریده است، جفت. ولذا که انه هیچ کس در نظام هستی تو دایره خلقت فرد آفریده نشد، بلکه زوج آفریده شد. آیه رو بازم قرائت میکنیم، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. هم از اون چه که در زمین می روید، هم از خود شماها و هم از چیزهایی که نمی دانند، همه رو خدای متعال به صورت جفت آفرید. یعنی وقتی این آقا پسر، این نطفه در ای رحم میخواهد بر اساس هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا تصویرگری بشود، خدای متعال از باب این که این نطفه فقط میخواهد یک کودک بشود، یک فرزند بشود، نمی آفریند. بلکه اگر او دختر است، او رو برای جفت که پسر است می آفریند و اگر پسر است او رو برای جفتش که دختر است و زن است می آفریند و لذا لوات رو جایز ندانست. فرمود حق آن است که باید زن و مرد با هم ازدواج کنند، چون اصلا اصل خلقت بر ازدواج و بر ازواج است، زوج آفریده شده اند. ولذا اینی که در رحم است، این برای این که زوج یک زن اگر مرد است، زوج یک مرد اگر زن است، برای این که زوج یکیست می آفریننش. سبحان الذی خلق الازواج، خدا همه رو زوج می آفرینه. ولذا اون ازدواجی که انجام می گیرد در نشأه طبیعت بین این دختر و اون پسر، در واقع ازدواجشون توی رحم مادر کأنه خدای متعال انجام داده است. از همون جا که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء هست، از همون جا او را با اونی که زوج او هست کأنه، برای این که زوج می آفریند، از همون جا ازدواجشون داده است. اما در نشأه طبیعت بعد از تولد از پدر و مادر، حالا 4 سال جلوتر، 1 سال جلوتر، 5 ماه جلوتر، چند ماه عقبتر، چند سال عقبتر، بعد در نشأه طبیعت وقتی با هم دیگر این دختر و پسر میرسن، معلوم است که اینها در رحم ارحام با هم دیگر در عالم غیب ازدواجشون رو کردن. الان منصه ظهورشون هست در نشأه طبیعت، که در عالم ماده و طبیعت باید بر اساس شرع مقدس الهی که شرع انور و مطهر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، انجام بگیرد. روی این اساس ازدواج در اجتماع بسیار مبنایی است و اساسی است. یکی از چیزهایی که در کشور ما باید انشاءالله روش دقت کنیم، پدرها، مادرها، مردم اجتماع، برادران، خواهران عزیز، جناب خاتم انبیا فرمود به محض این که دخترانتون به تکلیف رسیدند و رگل شده اند، اونها رو به خانه بخت بفرستید. امام صادق علیه السلام که 6th فرزند حضرت خاتم انبیا از ناحیه عصمت الله کبرای فاطمی است، گفته است هنوز دختران رگل نشده ان بفرستید بروند. نه اون که جد است که صاحب عصمت است، ختم الانبیا است، حرف را بی اساس زده است، نه این که نسل است و عزیز صاحب عصمت 6th حجت الهی است، او هم حرف را بدون اساس فرموده است. هر دو حرفشون حسابی است، منتها از باب تأکید است. حالا کسی نمیگه که بیا دختر 8 ساله رو 7 ساله رو ازدواج بده، کسی نمیگه که حتی بیا دختر 9 سال رو بفرست الان بره خونه بخت. این که جناب رسول الله فرموده است، دارد بیان سری از اسرار نظام هستی میفرماید، دارد بیان سری را امام صادق علیه السلام می کند که روی ازدواج تأکید دارن. حتی امام صادق فرمود اون دختری که به دم ازدواج رسیده است، به دم بخت به تعبیرمون رسیده است، مثل میوه رسیده بالای درخت است. این میوه رسیده باید چیده بشود، که اگر چیده نشود یا بالای درخت ضایع می شود یا می افتد و ضایع می شه و تباه می شه. اینا برای تأکید است. برای این که دو چیز در جوان برای ما مهمه. در دین دو چیز و دو صفت برای جوان مهمه، یکی حیاست، دیگری عفت است. هر جوان با حیایی ارزشمند است. هر جوان چه دختر و چه پسر عفیف باشد ارزشمند است. از اینجا یک نکته ای را عرض کنم، چون از بس که نامه های گوناگون از متن اجتماع به دست ما میرسد، ما طلبه شماییم، ما خاک پای شماییم، ما یک بیچاره هستیم که رفتیم در این حوزه های علمیه، خدای متعال توفیق عطا فرمود به برکت شما و قابلیت شما ها، این که یه عده برون اونجا بیاین دستورات الهی را برای شما تبیین کنن، انشالله به شما بال و پر بدهن، بگویم پرواز کنید. حتی استادمون در نامه ها برنامه ها وقتی چند جمله‌ای به صورت موعظه میگوید طاهر باش، دائما حاضر باش، اهل مراقبت باش، با همه باش و بی همه باش، تا میرسد به یک جایی که میگوید اگر به من میگویی خودت اون چه که گفته ای عاملی، من میگویم برفرض اگر من عمل نکنم تو چرا عمل نکنی، تو چرا بالا نروی. این نظام هستی که راهش باز است، هم آسمون ها باز است، تو شب پرواز بکنی به هر جا که دلت میخواد در این نظام هستی بری، کی جلوی تو رو میگیره؟ کی اصلا قدرت داره جلوی تو رو بگیره؟ هیچ کس کاری به شما ندارد، این شما هستید، این نظام هستید. اما نامهایی که میآید، این نامه ها دغاور است. آدم وقتی نامه ها رو میخواند، اون وقت میگوید یا امام صادق به حق فرمودی، ای خاتم انبیا درست فرموده ای. نکته ای که میخواهم عرض کنم جوانهای عزیز، ازدواج تسریع بشه. منتحالا نمیگیم که سن 9 سال، 15 سال، 14 سال، 17 سال، حداقل اگر یه دختری 9 سال به تکلیف میرسه 9 سال تأخیر بیفتد 18 سال، 2 سالم روش بگذاریم 20 سال، 18 سال، 19 سال، 20 ساله، 21 ساله دختران ما ازدواج کنن انشاءالله، فرزندان با تراوت از اینها بیاین. چون هرچه زن و مرد ازدواجشون تأخیر بیفتد، مثل یک درختی میشود که پیر میشه، از درخت پیر میوه تازه و با تراوت نمیآید. از عالم طبیعت درس بگیریم. وقتی درخت ها پیر شده اند، میبینید میوه های درخت پیر پیر است، هرگز میوه و تراوت جوان درخت جوان رو ندارد. ازدواج ها تأخیر شده است. از تأخیر ازدواج گناهانی وارد اجتماع شده است که اون احادیث دردآور در روایات ما نقل شد که مجبورن برای این که در روز قیامت خیلی ها دچار افشاگری بی افتی ها نشوند، مجبورن افراد رو در روز قیامت به اسم مادر صدا بزنن نه به اسم پدر.